بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا از سفسطه صفحه 8 سطر هفتم. و القیاس یوجب علیک انه اذا وقع من اشتراک الاسم او الاستجامع او غیر ذلک وجب ان تختلف نسبت الوسط الى الطرفین فلا یکون واحدا بینه. گفتیم که برای مغالطه دو نوع سبب داریم، یکی سبب لفظی، یکی هم سبب معنوی. سبب معنوی رو تأخیر انداختیم، گفتیم 7 قسمند و بعدا انشاءالله مطرح میشن، اما سبب های لفظی 6 تند. این 6 تا رو شمردیم. بعد گفتیم که بیش از این 6 تا هم نداریم، اسباب غلط هم 6 تا. قیاس و استقراء هر دو ثابت می کنند که ما 6 قسم اسباب غلط داریم که لفظی هند. قیاس اشاره کردم، ایشون خود قیاس آخر سر میگه که یا این چنین است یا آن چنان، بالاخره اقسام 6 گانه از تو همین تقسیم در میاره. استقرام که روشنه، استقرام که بکنیم یعنی مغالطه ها رو که مغالطه ها به کار میبرن جستجو کنیم، همین 6 قسم رو میابیم. پس هم قیاس هم استقرا هر دوشون ثابت میکنند که اسباب غلط 6 تا، اسباب لفظی غلط 6 تا. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم، حالا میخوام بیان کنیم که هر جا مغالطه به کار رفت دو تا محذور اتفاق میفته. یک محذور اینه که حد وسط تکرار نمیشه، یک محذورم اینه که اون طرفینی که در صغرا و کبرا آمده بودن یعنی اصغر و اکبر، گاهی هیچ کدومشون در نتیجه نمیان، گاهی هم یکیشون توی نتیجه نمیاد. توضیح این مطلب اینه که ما در قیاس شرایطی داریم، یکی از شرایط اینه که حتی وسط تکرار بشه. حتی وسط تکرار بشه یعنی این حد وسطی که در صغرا آمده عیناً در کبرا بیاد، نه لفظش عوض بشه، نه معناش عوض بشه، نه خصوصیت از خصوصیتش عوض بشه، توجه کنید، و حتی نه نسبتش عوض بشه. این حد وسط وقتی نسبت داده میشه به اصغر با وقتی که نسبت داده میشه به اکبر فرقی نکنه، اگر نسبت فرق کنه بازم حد وسط تکرار نشده و قیاس نتیجه نمیده. همون تعبیری که میکنیم تعبیر خوبیه، حد وسط در کبرا باید عین حد وسط در صغرا باشه، عین باشه، یعنی هیچ اختلافی با هم نداشته باشه. این یه مطلب. مطلب دوم این که در قیاس ما حد وسط رو استفاده میکنیم تا اصغر و اکبر به وسیله حد وسط به هم مرتبط بشن. بعد وقتی میخوام نتیجه بگیریم، حد وسطی که واسطه شده برای ارتباط اکبر و اصغر، این حد وسط دیگه میندازیم چون ازش استفاده کردیم، الان دیگه بهش احتیاج نداریم. وقتی رفتیم توی نتیجه فقط اکبر و اصغر رو میاریم، حد وسط دیگه نمیاریم. ولی همون اکبر و اصغری که توی صغرا و کبرا آمدن باید توی نتیجه بیان، نه یه حد وسط دیگر، نه یک طرف دیگر. اگر در نتیجه دو طرفی که ما داشتیم یعنی اصغر و اکبر عوض شدن، یا لااقل یکیشون عوض شد، در این صورت قیاسمون قیاس کاملی نیست، نتیجه گرفتیم درست نیست. این روشنه. پس هم شرط می شود در قیاس که حد وسط تکرار شود، هم شرط می شود که در نتیجه همون دو طرفی که توی صغرا و کبرا آمده بودن بیان عوض نشند. ولی در مغالطه این دو شرط تخلف می کنه. نسبت وسط به اصغر با نسبتش به اکبر تفاوت داره. وقتی نسبت تفاوت کرد دیگه حد وسط واحد نمیشه، به تعبیر ما تکرار نمیشه و قیاس دیگه منتج نیست. من مثال بزنم، همون مثال که دیروز گفتم، میگیم بعض و شر واجبون، بعض و شر واجبون و کل و واجبن خیرون، نتیجه میگیریم فبعض و شر خیرون. خب نتیجه فاسده. عامل فساد هم این مغالطه است که ما انجام دادیم. مغالطه منشأش اشتراک لفظیه. کلمه واجبی که در اینجا آمده در هر دو به یک معنا نیامده. واجب در صغرا به معنای واجبون وجوده و واجب در کبرا به معنای واجبون ایثاره، یعنی انتخابه. مثلا واجبون اخذه، هرچی. بعضی شرور وجودشون واجبه، بعضی شرور وجودشون واجبه. مثلا در عالم ماده اون وقتی که دوتا متحرک با هم تصادم میکنند، حصول شر میشه واجب. نمیشه آتش به لباس یه نفر وصل بشه و با لباس یکی تصادم بکنه و ضرری بر این لباس یا ضرری بر صاحب لباس وارد نکنه. این ممکن نیست. پس وجودش بعضی از شرور واجبه، یعنی وقتی که این اتفاقات میفته دیگه این شر باید موجود بشه، نمیتونه تخلف کنه. ولی مگه معجزه باشه آتش نسوزونه، اون یه از حال طبیعی بیرونه. پس بعض شرور واجبان، یعنی وجوده. بعد میگه کل واجبن خیرون. این معنیش این نیست که هر چیزی که وجودش واجب است خیر است، بلکه هر چیزی که واجب است انتخابش، یعنی عالم تکوین و ما هم که از موجودات عالم تکوینیم واجبه که انتخابش کنیم. این خیره. اونی که عالم تکوین به سمتش میره خیره، اونی که ما به سمت ایجادش و انتخابش میریم خیره. پس کل واجبن، یعنی کل واجبن ایثاره خیره. الان ملاحظه کنید با کلمه واجب را، کلمه واجب نگاه کنیم میبینیم واجب در صغرا به معنای واجبون وجود هست، در کبرا به معنای واجبون ایثار هست. یه واجب نسبت دارد به وجود، یک واجب نسبت دارد به ایثار، یعنی نسبت ها فرق کرد. نسبت وجوب به وجود با نسبت وجوب به ایثار متفاوته، نسبت رو فرق میکنه. ابن سینا اینو نمیگه، نمیگه نسبت وجود وجوب به وجود است، نسبت وجوب دیگر به ایثار است و این نسبت رو فرق میکنه. اینو نمیگه، میگه نسبت به طرفین فرق میکنه، نسبت به اصغر و اکبر. ولی اینکه حالا وجوب اول نسبت دارد به وجود، نسب وجوب دوم نسبت دارد به عیسی، که این اصل مغالطه است و روشنه. اینو ابن سینا توضیح نمیده. اونی که توضیح میده اینه که نسبت حد وسط به طرفین فرق میکنه. یعنی وقتی شما شر رو، وقتی شما وجوب رو به شر نسبت میدید این یه نسبته، وقتی وجوب رو به خیر نسبت میدید یه نسبت دیگه است. شر یا بعض شر اصغره، خیرم اکبره. ما این وجوب رو به هر دو نسبت دادیم. نسبت در هر دو یکسان نیست. نسبت وجوب به بعض شروع نسبتی است و نسبت وجوب به خیر نسبت دیگه است. اون وجوبی که به شر نسبت دادیم، اون وجوب نسبتش در وجوده، یعنی یجب و بعض و شر فی وجوده یا وجوده، که ما نسبت میدیم وجوب رو به شر به لحاظ وجوده، نسبت به لحاظ وجوده، اما نسبت میدیم وجوب رو به خیر به لحاظ انتخاب، نسبت ها فرق میکنند. این بیان میشین است. وقتی نسبت در حد وسط فرق کرد، همون حد وسطی که به اصغر نسبت داده شده به اکبر نسبت داده نشده، پس نمیتونه قیاسی تنظیم کنه که منتج باشه. به تعبیر ابن سینا حد وسط در این صورت واحد نیست، وقتی واحد نشد قیاس نتیجه نمیده. این روشنه. پس در مغالطات که ما نمیتونیم نتیجه بگیریم، یه سببش همینه که حد وسط تکرار نمیشه. منتها اینو باید تشخیص بدیم که حد وسط تکرار نشد. اگه تشخیص ندیم به مغالطه گرفتار میشیم. اما تشخیص که بدیم، خب میفهمیم قیاس منتج نیست. از اول دیگه نتیجه رو قبول نمی کنیم که به مشکل برخورد کنیم. از اول میگیم قیاس منتج نیست، نتیجه هم که داده نتیجه صادقی نیست. این محضور اول برای قیاس مغالطی که حد وسطش تکرار نشد. نتیجه دوم اینه که در اشکال دوم در قیاس مغالطی اینه که موضوع و محمولی که در نتیجه آمدند، اصغر و اکبری که تو قیاس آمده بودند نیستند، یا لااقل یکیشون، یکی از اون دوتایی که در نتیجه آمده اونی که در قیاس آمده نیست. مثلا در همین اینو باشه من در مثال‌های آینده توضیح بدم که طرفین یا هیچ کدومشون توی نتیجه نیمدن یا یکیشون نیمده. الان اینجا با همین مثال توضیح میدم، اما شاید مثال بهتری هم بعدن به دست بیم، چون مثال‌های زیادی تو این قسمت داریم که انشالله میخونی. این بعض و شر که اصغر بود، اونم خیر که اکبر بود، این دوتا رو توی قیاس ملاحظه کردی. تو نتیجه همون بعض الخیری که در قیاس آمده، هم بعض الشری که در قیاس آمده، تو نتیجه اون نمیاد، چون بعض الشری که در قیاس آوردیم بعض الشری بود که وجودش واجب بود با این قید. اون خیری که در قیاس آوردیم خیلی بود که انتخابش واجب بود. الان بعض و شر رو خیلی که در نتیجه آمده اونا نیستند، و الا یکی رو بر دیگری حمله می کردیم. در واقع این خیر مناسب با بعض و شر نیست، چون بعض و شری که اونجا آمده بود با بعض و شری که اینجا آمده فرق میکنه. بعض و شر اونجا اونی بود که وجودش واجب بود و به انتخابش کار نداشتیم. خیری که در اینجا سونیست که انتخابش واجبه، به وجودش کار نداریم. اون وقت در اینجا ما دیگه توی نتیجه ما نه اون وجود رو لحاظ میکنیم، نه اون عیسی رو انتخاب رو لحاظ میکنیم و از شر خالص میاریم و خیر خالص میاریم. وقتی نتیجه درستی نمیگیریم، به عبارت بهتر وقتی میگیم که بعض شری که وجودش واجب است، حالا من میخوام مقالطه درستش کنم، بعض شری که وجودش واجب است انتخابش خیر است، انتخابش هم واجبه از باب این که خیره. این من مثالی که دارم عرض میکنم فقط میخوام بیان کنم که این دو طرف میتونه توی نتیجه تکرار نشه یا یه طرف، و الا این مثال به درد اینجا نمیخوره. من به زحمت میخوام درستش کنم. مثالی که به درد اینجا میخوره بعدا انشالله مطرحش میکنم و من یادم باشه برمیگردم اینجا رو دوباره توضیح میدم. الان توجه شدید، این مثالی که الان من زدم به درد اون قسم اول میخوره که حد وسط تکرار نمیشه. اونجا که طرفین نمیان یا عهد و طرفین نمیاد، این مثال به دردش نمیخوره. مثال دیگه داریم که بعدا باید انشالله مطرحش کنم. خب در صورت دوم که طرفین عینشون تو نتیجه نمیاد یا عهد و طرفین در نتیجه نمیاد، قیاس اصلا نداریم. در اون محظور اول نگفت قیاس نداریم، گفت حد وسطمون واحد نیست. در دومی میگه اصلا قیاس نداریم. علاوه حال حال چه به حد وسط واحد نباشد، چه قیاس نداشته باشیم، علاوه حال نتیجه که گرفتیم چه نتیجه فاسدیه. علت فساد هم یکی از همین دوتاست، یعنی یا اینکه حد وسط تکرار نشده و یا اینکه طرفینی که در نتیجه آمدن همون طرفینی نیستن که در قیاس آمده بودن. علت همینه. وقت چرا حد وسط تکرار نمیشه یا چرا طرفین نمیان؟ و اسبابی که گفتیم، به خاطر یکی از این شش سبب. پس قیاس باطل میشه به خاطر اینکه حد وسطش تکرار نشده یا طرفینش تو نتیجه نیمتند. چرا حد وسط تکرار نشده، چرا طرفین توی قیاس نیمدن، توی نتیجه نیمدن؟ به خاطر یکی از این شیش سبب. پس این شیش سبب باعث میشن که حد وسط تکرار نشه یا طرفینی که در قیاس آمده بودن در نتیجه نیان، و این تکرار نشدن حد وسط یا نیمدن طرفین در نتیجه باعث میشه که مغالطه انجام بگیره. اسباب ابتداءً باعث تکرار نشدن حد وسط یا باعث نیامدن طرفین در نتیجه میشن. مستقیماً اون اسباب شیشگانه این اثر رو دارن. وقتی این اثر باعث میشه که قیاس مغالطه بشه. نه در واقع، در واقع هیچ کمیشون قیاس نیستن. اونجا هم که حد وسط تکرار میشه قیاس نیست، ولی صورت قیاس رو داره، صورت قیاس رو داره، اون تو حد وسطش تکرار نشده. برخلاف اون دومی، در دومی حد طرفین اصلا تو نتیجه نیمدن و ما نتیجه نگرفتیم. صورت قیاس بله، یعنی صورت ایشون نه، تعبیر ابن سینا به این صورته که حد وسط واحد نیست در اون اشکال اول. در محظور اول میگه حد وسط قیاس نیست، در محظور دوم میگه قیاس بالحقیقت قیاس نیست. حقیقتاً قیاس نیست، اگر حقیقتاً بخواد قیاس باشه باید همون دو تا اصغر و اکبری که در قیاس آمدن توی نتیجه بیان. خب اونم بگید حقیقتاً قیاس نیست، بگید حالا اینشون اختلاف در تعبیر داره، بگید اختلاف در تعبیر داره، در هر دو باید بگیم حقیقتاً قیاس نیست. خب وقتی که حد وسط تکرار نمیشه بازم حقیقتاً قیاس نیست، صورتاً قیاس. اختلاف در تعبیر بگید داره، ولی الها این چنین تعبیر میکنه و هر دوش هم صدق میکنه. در قسم دوم نمیتونه بگه حد وسط واحد نیست، در قسم دوم میگه طرفین در نتیجه نیمتن. در اول میگه حد وسط تکرار نشده، بعد شما ادامه بدید بگید پس قیاس، در حقیقت قیاس نیست. در دومی اصلا مستقیما میگه قیاس قیاس نیست. در اولی میگه چون حد وسط تکرار نشده قیاس قیاس نیست، قیاس حقیقی نیست. در دومی مستقیم میگه قیاس حقیقی نیست. خب صفحه 8 این سطح 7 و القیاس یوجب علیک انه اذا وقع من اشتراک الاسم قبل استجام و غیر ذلك وجب ان تختلف نسبت الوسط الى الطرفين. قیاس باعث می شود که شما چنین حکمی بکنی که اذا وقع، وقع یعنی وقع الغلط، من نشیه است، اذا وقع الغلط از ناحیه اشتراک اسم یا استجام که یکی از اشتراک اسم یکی از 6 قسم بود، استجام یکی دیگه بود، او غیر ذلک یعنی اون 4 دیگه. بالاخره اگر غلط از جانب یکی از این 6 سبب حاصل بشه، قیاس یوجب علیک انه اذا وقع وجبه، وجبه جواب اذاست. اگر یه غلط از ناحیه این 6 تا بیاد، دلیل اقتضا می کند که نسبت وسط به طرفین واحد نباشد، یعنی حد وسط تکرار نشود، حد وسط تفاوت کند. قیاس باعث می شه، یعنی همون قیاسی که ما در خط قبل گفتیم و یعلم خطاؤه ایزن بالقیاس والاستقراء. گفتیم قیاس اقتضا می کند که این 6 سبب باعث مغالطه بشند، سبب لفظی دیگری غیر از این 6 نداشته باشیم. حالا والقیاس یعنی همون قیاس، همون قیاسی که در آخر همین فصل ما ذکرش می کنیم که تقسیم می کنه اقسام، تقسیم میکنه و اسباب لفظی مغالطه رو ارائه میده. این چنین قیاسی ایجاب میکند که اگر مغالطه یا غلط از ناحیه این 6 واقع شد، یا حد وسط تکرار نشده باشه، یا طرفینی که در قیاس آمده بودن در نتیجه نیان. اون قیاسی که ما بعدن مطرحش میکنیم علاوه بر این که بیان میکنه که ما این 6 سبب رو داریم، برای 6 سبب لفظی رو داریم، علاوه بر این بیان میکنه که علت مغالطه یکی از این دوتاست. والقیاس یوجب علیک. بله؟ کجا رو نخوندم من؟ فلا یکون واحده من رو اونجا نرسیده. نه این دو خط مونده تازه به اونجا. والقیاسو یوجب علیک، قیاس باعث می شود، یوجب علیک یعنی به تو این مطلب رو میرسونه که اذا وقع اشتراک از ناحیه این اسباب شیشگانه، وجب ان تختلف نسبت الوسط الى الطرفین، نسبت وسط به طرفین تفاوت میکنه، فلا یکون این وسط واحدن بینه، یعنی حد وسط یکی دیگه نمیشه بلکه دوتا میشه، و اونجا که حد وسط دوتا بشه قیاس نتیجه نمیده، یعنی حد وسط تکرار نمیشه. بیانش کرده معلوم شد. بل تختلف، و این محضور دومه. فرق نمی کنید که نسبت وقتی واحد نباشه وسط تکرار نشده، وسط واحد نیست. از که در وسط معناش فرق کنه این هم نیستند، نسبتش فرق کنه این هم نیستند. هر کدام از این تفاوت ها پیدا بشه، وسط تو اصغر رو با وسط تو صغرا رو با وسط در کبرا رو متفاوت میکنه، در واقع در وسط تکرار نمیشه. حالا ایشون میگه نسبت وسط به طرفین تکرار نمیشه، اختلاف داره. علت اختلاف نسبت هم همینه که معناش که علتش هم همینه که نسبت تفاوت داره. ببینید کلمه وجوب در این مثالی که من زدم، معناش چه در صغرا چه در کبرا یکیه، معنا تفاوت نداره، هر دو وجوبه. وجوب یعنی الزام، وجوب یعنی عدم امکان تخلف، در هر دو معناش یکیه. نسبت فرق میکنه، این یکی چون به وجود ارتباط پیدا کرده یه جوری با بعض شروع نسبت دارد، اون یکی چون به ایثار ارتباط پیدا کرده جوری دیگه با خیر فرق نسبت دارد. نسبت وجوب به خاطر اینکه نه به خاطر تفاوت معناش، بلکه به خاطر اینکه یکی به وجود مرتبطه یکی به ایثار مرتبطه، نسبتش به طرف این فرق میکنه، نه خود معنا فرق کنه. یه وقت مثلا فرض کنیم کلمه عین رو میاریم، خب کلمه عین خودش فرق میکنه، جوهرش دو معنا داره، اما در مثل وجوب جوهرش دو معنا نداره. این به خاطر اینکه یه بار وجوب مرتبط میشه با وجود، یه بار وجود مرتبط میشه با ایثار، از این جهت تفاوت میکنه. این تفاوت در این نسبت سرایت میکنه به تفاوت نسبت وجوب به این دو طرف، یعنی وجوب نسبتش به وجود با وجوب نسبتش به ایثار تفاوت داره، این دوتا با هم تفاوت دارن. بعد همین تفاوت در نسبت باعث میشه که وجوب نسبتش با بعض و شر رو خیر هم تفاوت کنه، و الا خود جوهر وجوب تفاوت نداره، فقط نسبتش تفاوت داره. اگر معنا هم تفاوت کنه باز نسبت تفاوت میکنه. لذا ابن سینا وقتی میگه نسبت همه جا رو در نظر داره، در این وجوب که توجه کردید این مطلب فرق نکرد، یعنی وجوب در هر دو یه معنا بود، نسبتش تفاوت داشت. حالا اگه اینم بگیم، این وقتی معناش فرق میکنه در به تبع معنا نسبتش هم فرق میکنه. پس در همه مغالطات نسبت حد وسط به طرفین متفاوته،
یعنی باید به نسبت خیلی اهمیت میدید، نه فقط حد وسط، نسبت حد وسط به طرفین بیشتر اهمیت.
حالا اهمیت بدیم، ببینید در بعضی جاها خود این لفظ متفاوته، در وجه ها نسبتش متفاوته. اونجایی که لفظ متفاوت یعنی معنای لفظ متفاوته، اونجا هم نسبت متفاوته. پس تفاوت نسبت یه امر عامه، چون امر عامه ابن سینا ذکر کرده. اگه مثلا میگفت تفاوت معنا همه جا نبود، یعنی اینطور نبود که حد وسط در همه جا تفاوت معنا داشته باشه، در همین وجوب تفاوت معنا نداره، ولی همه جا تفاوت نسبت داره. به این جهت ابن سینا نسبت رو که شامل همه موارد میشه ذکر کرد. وجب ان تختلف نسبت الوسط الى طرفین فلا یکون این حد وسط واحدن بینه، یعنی یک واحد معین نیست بلکه متفاوته. بل تختلف و نسبت و طرفینه الى نتیجه. اینجا نسبت در خط قبل نسبت وسط الى طرفین رو گفت، حالا میگه تختلف و نسبت و طرفین الى نتیجه. حالا من مثالشو فعلا میذارم برای بعد، ولی یه اشاره مختصر میکنم و اون اینه که بعضی جاها ما توی قیاسمون یک طرف رو موضوع قرار میدیم، طرف دیگر محمول. وقتی میگیم تو نتیجه عوضش میکنیم، نسبت رو عوض میکنیم. همین عوض کردن نسبت مغالطه درست میکنه که انشالله به مثالش میرسیم. یعنی جا به جا میکنیم موضوع و محمول رو. نسبت طرفینی که ما در اون قیاس داشتیم در نتیجه حفظ نمی کنیم. در قیاس این طرف رو اصغر قرار داده بودیم، پس در نتیجه باید موضوع قرارش بدیم. این طرف دوم رو اکبر قرار داده بودیم، پس در نتیجه باید محمول قرار بدیم. ولی ما این نسبت رو رعایت نمی کنیم. چال انشالله مثالش میاد روشن میشه. بل تختلف و نسبت طرفین نتیجه فلا یکون طرفان یا احد و طرفین فی القیاس هو به عینهی الذی فی النتیجه، همونی که در نتیجه آمده اون در قیاس نیامده بود، یا اونی که در نتیجه آمد غیر از اونی که در قیاس آمده بود. حالا یا هر دو طرفش فرق میکنه یا یک طرفش فرق میکنه. فیه عروض لا محاله، یعنی وقتی این محضور پیش آمد یه عروض لا یکون القیاس فی الحقیقه قیاسه، این تموم شد. و القیاس و یوجب علیک عکس هازا ایزن، این و القیاس در این خط یازدهم عطف است بر و القیاس در خط هفتم. در خط هفتم که اول بحث امروزمون بود اینطور خوندیم و القیاس و یوجب علیک، حالا دو مرتبه میخونیم ولقیاس و یوجب علیک، این اصلا بر اونجاست. منظور از القیاس هم همون قیاسی است که ثابت کرده بود اسباب لفظی مغالطه شیشتاست که از کردیم. این قیاس ما در آخر این فصل میگیم. اون قیاس هم ثابت کرد که اقسام لفظی مغالطه شیشتاست که اینو دیروز گفتیم، هم ثابت می کند که در قیاس مغالطی یکی از دو محضور وجود دارد، یا حد وسط تکرار نشده یا طرفینی که تو قیاس آمدن تو نتیجه نیامدند، این دو تا. سوم همون قیاس باعث می شود عکس هازار رایزه. این پس اون قیاس سه تا ثمره داره برای ما، قیاسی که بعدن میاد. ثمره سومش اینه که ایجاب میکند عکس هازا رو. هازا یعنی چی؟ هازا یعنی این که اسباب لفظی مغالطه شیشتاند، این هازاست که در آخر بحث دیروز بهش اشاره کردیم. عکس هازا چی میشه؟ عکسی میشه که مغالطات منحصراً به این شش سببه. ببینید اصل این بود، اصلی که دیروز گفتیم این بود که این شیشتا منحصراً سبب مغالطه لفظی هست. این شیشتا شد محمول، شد موضوع، این شیشتا شد موضوع، مغالطات لفظی شد معمول. این شیشتا سبب مغالطات لفظی هست. عکسش میشه مغالطات لفظی وابسته به این شیشتا هست. یعنی اون محمول رو میاریم موضوع میکنیم، موضوع میاریم محمول میکنیم. روشن دیگه مثلا؟ در دیروز گفتیم قیاسی که ما در آخر فصل کیف میکنیم این ثمره رو دارد که ثابت میکنه اسباب لفظی مقالطه شیشتان. حالا میگیم اون قیاس عکس این مطلب رو هم ثابت میکنه که مقالطات لفظی به این شیش سبب وابستند. حالا ابن سینا این چرا این حرفو میزنه؟ این که شاید احتیاج به گفتن نداشت. خب وقتی فهمیدیم شیش تا سبب لفظی داریم برای مقالطه، عکسش هم ثابت میکنه دیگه، مقالطات لفظی هم شیش تا سبب دارند. در باب عکس این سوال جوابش اینه، در باب عکس گفته میشود موجب کلیه عکس میشود به موجب جزئیه. موجب کلیه عکس میشه به موجب جزئیه. اینم که میگیم موجب کلی عکس میشه موجب جزئیه، معنیش این نیست که اگر اصل ما موجب کلیه بود عکس ما هرگز نمیتواند موجب کلیه باشد. این معنیش نیست، در منطق خوندید. بلکه عکس ما در بعضی جاها نمیتونه موجب کلیه باشه و در بعضی جاها میتونه موجب کلیه باشه. ولی چون قانون منطقی کلی است، نمیگیم عکس موجب کلیه موجب کلیه است. در همه موارد عکس موجب کلی اگه صادق، اصل موجب کلی اگه صادق بود، عکس که موجب جزئی است صادقه. پس صادق بودن موجب جزئی کلیت داره، لذا ما به طور کلی میگیم عکس موجب کلیه موجب جزئی است. ولی عکس موجب کلیه موجب کلی است بعضی جاها صادقه بعضی جاها صادق نیست، لذا حکم نمی کنیم. چون قانون منطقی کلیه، حکم نمی کنیم که عکس موجب کلیه موجب کلی است، بلکه میگیم عکس موجب کلیه موجب جزئی است. ولی در بعضی جاها این چنین هست که عکس موجب کلیه میتونه موجب کلیه باشه. ما حنفی از همین قبیله که عکس موجب کلیه موجب کلی است. لذا ابن سینا داره توضیح میده که اینجا نگو بعضی از مغالطات لفظی این اسباب رو دارن، بگو هر مغالطه لفظی یکی از این اسباب رو دارد. همونطور که میگی هرگاه یکی از این اسباب اتفاق افتاد مغالطه لفظی حاصل میشود، از این طرف هم بگو هرگاه مغالطه لفظی دیدی مستند است به یکی از این اسباب. یعنی عکس کلی رو کلی قرار بده. روشن مطلب؟ بله. قیاس اینو میفهمونه، باید سب کنید قیاس رو ذکر کنید. قیاسی که ما در آخر فصل میاریم این سه تا ثمره رو داره. ثمره اول اینه که میگه اسباب منحصرن در شش تا، این شش تا هستن که مغالطه لفظی درست میکنن. ثمره سوم اینه که مغالطه لفظی به وسیله این سه تا حاصل میشه، به وسیله این شش تا حاصل میشه. ثمره دوم هم همین بود که گفتیم که در مغالطات یا حد وسط تکرار نشده، یا طرفینی که در قیاس آمدن در موضوع در نتیجه نیمدن. از قیاسی که ما در آینده میگیم این سه تا سهره گرفته میشه، این سه تا پایده برسی میمد. والقیاس و یجوب علیک عکس هازای زن. هازا رو اشاره کردم یعنی چی؟ هازا یعنی با این شیش سبب مغالطه حاصل میشود. این هازاست، عکسش میشه نه اصل این بود این شیش سبب سبب مغالطه، عکسش میشه مغالطه با این شیش سبب حاصل میشه. خود این سه مورد هست یه روایت سنگین رو حاضر مشخص با کجا اشاره داده، بزا پشتش میده تا مطلب روشن کنه. یعنی عکس این شیش ناس مغالطه ترسیه این شیش تا. از اصلش این است که این شیش تا از فهم مغالطه هند، عکسش اینی که مغالطه لفظیه به این شیش تا وابسته است. خب حالا این قیاسی که این همه ازش حرف زدی، سه تا فایده رو ذکر کردیم، چیه؟ میگه یه دلیل که حاضر قیاس فی موضوعی من بعد. این قیاس رو بعدا خواهیم گفت، همه قیاسی که سه تا سمره شدن گفتیم. در قرارت در به کتاب ما صفحه 18 هم سطح 12 هم شروع میشه، سطح در صفحه 18 سطح 12 این قیاس رو شروع میکنه. کجا؟
همه که اسباب لفظی مقالطه هم شیشتاست، همه خط ششم.
خط هفتم نگاه کنید، خط هفتم همین کتاب ما رو اول خط ما خط از خط هفتم رو شروع کردیم دیگه. ولی قیاس وجوب علک، جمله قبل از ولی قیاس وجوب علک رو ببینید، ان هاذهی یا ان هاذهی هی اسباب الغلط، هاذه اشاره داره به همین جمله، هاذهی هی اسباب الغلط عکسش میشه غلط هم بستگی داره به یکی از اینا.
قیاس عیزن اونجا قیاس کارایی داره. اونجا اون مطلب که ما با قیاس فهمیدیم این شیشتاس رو توی یه هم خطا برزن
ابی نداره. ببینید از یولم خطا او شروع میشه، ولی این جمله مشاند لهه، فَإِنَّكَ از اَسْتَغْرَيْتَ الْأَمْسَلَةَ تَحَقَّقْتَ اَنَّ هَاذِهِ اَسْبَابُ الْغَلَطِ، اگه استقرار کنی برای این اثر ثابت میشه. قیاس اون قیاسی که گفتیم قیاس مقسم بود، دیروز اشاره کردم قیاس مقسم اینو استقراس، وقتی میگه از استغریته یعنی اون قیاس رو اقامه کنی، میفهمی که ان هاذه هی اسباب الغلط، نتیجه اون قیاس اینه که این شش تا اسباب غلطن. حالا این نتیجه شما عکس کن، ابی نداره شما حاضر اشاره بگیریم به اون یولم خطا او، ولی اون یولم خطا او خالص چکیدش تو همین هاذه هی اسباب الغلطه. اگه حاضر اشاره بگیرید به اون خوبه. سیر دلیل که حاضر قیاس فی موضوعی منبعد که منبعد رو توضیح دادم، در اساس الاقتباس که مراجعه میکنید خواجه اول اون قیاس رو میاره، یعنی اون تقسیم رو اول میاره، بعد وقت بیان میکنه مطلب ابن سینا تقسیم این دوز آخر. اگه تقسیم اول گفته بود قیاس در اختیار ما قرار میگرفت، قیاس ما قسم رو میشناختیم، این فواید سگانهی که استفاده میشد خیلی راحت معلوم میشد. خواجه هم احتمالا متوجه بوده که کار ابن سینا مسئله رو دشوار کرده که قیاس برده آخر فصل، لذا آورده خواجه قیاس رو اول بحث، قیاس اول بحث آورده بعد ازش استفاده کرده، یعنی اول ما رو آگاه شده به قیاس بعد فواید قیاس رو بیان کرده. ابن سینا اصلا قیاسی رو تو ذهنش گرفته که حالا بعدا ذکر میکنه، داره فواید اون قیاس رو ذکر میکنه، یه خود مبهم میشه، حرف باطل نیست درسته، ولی یه ذره ابهام داره. من میخواستم که اون قیاس رو اول بخونم، ولی دیدم خب نظم کتاب به هم میخوره، قیاس اول میخوندم برمیگشتم این بقیه رو میخوندم. اونجا هم که میرسیم یه قیاس رو نمیخوندیم، گفتیم قبلا خوندیم، چون عرض کردم با اون قیاس فصل تموم میشه، یعنی وارد فصل بعدی میشه. حالا دیگه گذشت، انشالله وقتی رسیدیم دو مرتبه باید یه مراجعه به این صفحه بکنیم، وقتی اون قیاس رو ذکر کردیم باید یه مراجعه به این صفحه بکنیم. در اون وقت ما هم مثال های مغالطه رو دیدیم، هم که خود قیاس رو شنیدیم، وقتی این سه تا فایده رو راحت میتونیم از سوش استخراج کنیم.